بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 96، صفحه 293، درس 51، ادامه بحث الاجماع المنقول. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان، عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاری و اعوانه. در کتاب شریف کافی نقل شده از امام صادق علیه السلام که خداوند متعال در اون مناجات هایی که موسی کلیم الله با خداوند متعال داشت، یه جمله ای خداوند به موسی علیه السلام فرمود که اون جمله درس امروز و هر روز ماست. خداوند متعال به موسی فرمود: یا موسی لا تنسنی علی کل حال فان النسیان یمیت القلب. ای موسی، در هیچ حالی مرا فراموش نکن، زیرا فراموش کردن من قلب تو را میمیراند. دو تا نکته دوستان در این روایت هست. یکی این که یاد خدا منحصر به هیچ حال خاصی نیست، در هر حالی انسان میتونه به یاد خدا باشد، در هر حالی انسان میتونه به یاد خدا باشه. در روایت دیگری در همین باب هست که خداوند به موسی فرمود: موسی، چرا در موقعی که دستشویی میری به یاد من نیستی؟ ببخشید، در روایت هست که امام صادق فرمود، رفتی به قضیه حضرت موسی نداره، امام صادق فرمود: لا بأس بذکر الله و انت تبول. اشکالی نداره در اون موقعی انسان داره تخلی میکنه، بول میکنه، بیاد خدا باشه، ذکر بگی: الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله. فإن ذکر الله عز وجل حسن على كل حال. یاد خدا، ذکر خدا در هر حالی، در تمام حالات، کل جز الفاظ عموم، در همه حالات نیکوست. فلا تسأم من ذکر الله، پس ملول مشو از ذکر خدا. دوستان، اون مقداری که از روایات ما برمیاد، البته این یه بحث تخصصی و فنیه، ولی اون مقداری که از روایات برمیاد به حسب عقل ناقص ما و بعضی از اهل فن به اون تأکید دارن، اینه که ذکر خدا اون مقداری که در روایات زمان یا عدد خاصی برای ذکر شده، اون مقدار رو ائمه فرمودن ما تابع و مطیعیم. اما در غیر اون مواردی که ما دلیل نداریم، این که ما بخوایم برای ذکر گفتن از کس خاصی اجازه بگیریم، کسی به ما اجازه بدهد و ما با اجازه او ذکر بگیم یا عدد خاصی رو برای ما ملاحظه کنه، این در شریعت برای ما اثبات نشده. ذکر خدا در هر حالی حسنه. اینم که معتقد باشیم ذکر برای انسان ضرر داره در بعضی از جاها، مثل این که معروف شده ذکر لا اله الا الله سنگینه، نگید، آسیب میبینید، این یه حرف بیپایه و اساسی هست. حرف بنده هم نیست، استاد شیخ جعفر ناصری که متخصص ذکر و اهل فن هستند، ایشون هم در کلیپاشون هم در اینترنت موجوده، فرمودن این شایعات در مورد ذکر لا اله الا الله اعتباری نداره. البته عرض کردم این یه بحثیه که بین اهل فن باید بحث بشه و همین مفادی که بنده عرض کردم توسط بعضی از اساتید، از مرحوم آیت الله بهجت هم نقل شده که ذکر رو، عدد ذکر، اون مقداری که در روایت مشخص نشده، عددش به مقداری که انسان حال و حضور قلب داره، نه که انسان خودشو مجبور کنه 100,000 مرتبه ذکر رو بگه با زجر. اون مقداری که انسان سوال داره، اون مقدار انسان رو رشد میده. نکته دومی که در روایت هست اینه که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود: موسی فإن النسیان یمیت القلب. دقت کنید دوستان، پروژه قلب در روایات ما روایات فراوانی داریم. قلب گاهی میمیرد، قلب گاهی به اصطلاح طبع می شود، طبع الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم. به اصطلاح حالات مختلفی در روایات و آیات بر قلب ذکر شده. این خودش میتونه موضوع یک پژوهش بسیار عالی و راقی در مسائل اخلاقی باشه. اولا منظور از قلب چیه؟ حالات قلب چیه؟ چه چیزهایی موجب مرگ قلب میشه؟ برای زنده شدن قلب باید چه کرد؟ خودش یه پروژه بسیار خوبیه. دوستانی که متمایل باشن میتونن در این مسئله، حالا لازم هم یه شبه، یه هفته، یک سال، دو سال، سه سال وقت بذارن، خورد خورد ریز ریز این مسائل رو بحث کنن و به یه جنبندی خوبی برسن، راهکارهای خوبی انشالله براشون حاصل بشه. روی مطالبی که عرض کردم یه مقداری تأمل کنیم انشالله. خداوند به همه ما این توفیق رو بده. البته دوستان، یاد خدا به این سادگی نیست. ما ها معمولا دچار غفلت هستیم. باید از خود خداوند توفیق ذکر را بخواهیم، چه اینکه روایات هم همین رو میگه. شما به اکثر دعاها اگر مراجعه کنید، معصوم علیه السلام میفرماید الهی الهمنی ذکرک، خدایا یادت رو خودت به من الهام کن. پس نیاز به یک توفیق الهی داره. بعد از نماز از خدا بخواهیم الهی الهمنی ذکرک. دقیقا مثل این که یک کسی کاری از ما خواسته، ما بهش میگیم فلانی من فراموش میکنم، خودت یه تک به من بزن، به من یادآوری کن. ما با این جمله از خداوند متعال میخوایم خداوند یه تک به ما بزنه که ما بتونیم به یادش باشیم. خودش یه تک بزنه، ما رو به یاد خودش بندازه. این توفیق اگر از اون ور وصل بشه که خیلی مدام است و برکاتش بیشمار. خب رفقا، در باب اجماع منقول ما عرض کردیم اجماع رو یه موقع خود انسان میره تحصیل میکنه، یه موقع دیگری تحصیل کرده برای ما نقل میکنه. سه تا نظر در مسئله بود: نظر مختار مصنف و نظر مرحوم آخوند خراسانی، نظریه تفصیل بود. اینها معتقدن اینکه اجماع منقول حجت است یا نه بستگی به منقولون الیه داره. بنده اگر معتقد هستم اجماع کاشف از نظر معصوم هست، یه موقع اجماع رو خودم میرم تحصیل میکنم، یه موقع از راه دیگری برام ثابت میشه. اگر از راه دیگری مثل نقل یک ثقه، مثل مرحوم علامه، برام ثابت بشه، خب خودم به اصطلاح اجماع رو کاشف میدونم، تمام شد. چه اجماع رو خودم برم تحصیل کنم، چه از راه دیگری برام ثابت بشه، اجماع منو به حکم شرعی میرساند. حالا دوستان، ما در بحث اجماع با یک اصطلاحی مواجهیم. این اصطلاح در کتاب‌های فقهی فراوان به کار می‌رود. عرض کردم یکی از امتیازات کتاب الاساس اینه که مسیر آینده طلبه رو در کتاب لمعه و رسائل رصد کرده. هر چیزی در آینده طلبه بهش نیاز داره در این کتاب ذکر شده. یکی از اصطلاحاتی که شما در آینده فراوان با اون مواجه خواهید شد، اصطلاح معقد اجماع. معقد یعنی محل عقد و گره. معقد اجماع بر وزن مجلس، معقد بر وزن مجلس یعنی محل گره زدن. این یه اصطلاحیه. اگر شما به نرم افزار جامع فقه محصول مرکز نور مراجعه کنید، یه جستجوی ساده بزنید تو کتاب‌های فقهی، اون مقداری که بنده جستجو کردم حدود 1280 مورد این اصطلاح در کتاب‌های فقهی به کار رفته. لحاظ اصطلاح مهمی. دوستان، ما عرض کردیم گاهی فقها در یه مسئله اتفاق نظر پیدا میکنه، یعنی نظراتشون در یک نقطه به همدیگه گره میخوره. اون جایی که اتفاق نظر علما برای شکل میگیره، یعنی فلواقع نظرشون اونجا با هم گره خورده و یکسان شده، بهش میگن معقد اجماع. اگر مرحوم علامه فرض بفرمایید در کتاب منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ایشون میفرماید خوردن و آشامیدن در ظروف طلا و نقره حرام است بالاجماع. دوستان، اینجا علامه میشه ناقل اجماع، ما میشیم منقولون الیه، و این حرام بودن اکل و شرب در ظروف طلا و نقره، این جمله میشه منقول، یا بهش میگن معقد اجماع. چرا بهش میگن معقد اجماع؟ چون فقها نظرشون در این مسئله، یعنی این جمله مورد اتفاق نظر همه فقها است، به گزارش علامه، نه به گزارش خودم، ما تحصیل نکرد. مطابق با گزارش مرحوم علامه هلدی، حرمت اکل و شرب در ظروف طلا و نقره مورد اتفاقیه همه فقها، یعنی فقها اینجا نظرشون به هم گره خورده. اینو بهش میگن معقد اجماع. اگر به کتاب لغت هم مراجعه کنید، معقد رو همه به کسر قاف گفتن، معقد بر وزن مجلس. المصباح المنیر جلد 2 صفحه 421، مجمع البحرین جلد 3 صفحه 106 و کتاب‌های لغت دیگر. دیدم در حاشیه بعضی از مکاسب ها بعضی از آقایون نوشتن که معقد به فتح قاف درسته، اما این ظاهرا به لحاظ لغوی خطای مشهوره. اگرم مشهور باشه خطاست به لحاظ لغوی. ببینیم با هم صفحه 293. ثم ان العبارة التي حصل الفقيه الاجماع عليها او نقل الاجماع عليها هي التي يعبر عنها بمعقد الاجماع. میگه از بحث مناقشه در حجیت اجماع منقول یه مقدار فاصله بگیریم که مال جلسه قبلی بود. اون عبارتی که خود فقیه اجماع رو بر اون عبارت تحصیل میکنه، یعنی خود شما رفتی کتابای فقهی رو دیدی، دیدی این فتوا رو همه گفتن، این فتوا میشه معقد اجماع، یا نه نرفتی ببینی دیگری برای شما نقل میکنه. پس اون عبارتی که تحصیل میکند فقیه اجماع را بر آن عبارت، یا نقل میکند اجماع را بر آن عبارت، همان چیزی است که از آن تعبیر میشود به معقد اجماع، یعنی محل گره خوردن نظرات. مثلا قال العلامه رحمه الله، مرحوم علامه هلی متوفای 726، در کتاب منتهى المطلب فی تحقیق المذهب می‌فرماید اوان الذهب والفضه یحرم الاکل و الشرب فیها اجماعا، ظروف طلا و نقره حرام است اکل و شرب در آنها اجماعا. فإن العلام رحمه الله و ناقل الاجماع، علامه میشه ناقل اجماع، و قوله اوان الذهب والفضه یحرم الاکل و الشرب فیها که یه قضیه خبریه، یه موضوعی داره و یه حکم شرعی هم محمولشه، هو معقد الاجماع، این میشه معقد اجماع. خب دوستان، معقد اجماع رو مصنف میفرماید ما با معقد اجماع معامله متن روایت میکنیم. چرا؟ چون فرض ما اینه که اجماع کاشف از نظر معصومه. اگر اجماع منقول به خبر واعد رو حجت دونستیم، یعنی چی؟ یعنی این جمله‌ای که علامه نقل کرده حکم شرعیه، انگاری زراره این رو از امام شنیده برای ما نقل کرده. پس معقد اجماع این متن روایت، ما باهاش معامله متن روایت میکنیم، متن روایتی که یه ثقه برای ما حکایت کرده. هو معقد الاجماع یعامل معه معاملت متن روایت ثقت یحکی قول المعصوم، باهاش معامله متن روایتی میکنیم که راویش ثقه است و قول معصوم رو برای ما نقل کرده. پس ما با معقد اجماع معامله متن روایت میکنیم. البته یه نکته وجود داره، در حاشیه این مطلب یادداشت کنید، با این تفاوت که معقد اجماع الفاظش از معصوم نیست، پس دلیل لبی محسوب می شود، به خلاف روایات که الفاظش از معصوم حکایت می شود و دلیل لفظی محسوب می شود. پس معقد اجماع دلیل لبیه، اما متن روایات دلیل لفظی. خب چه ثمره ای داره صرف اسم گذاری لبی لفظی؟ نه، ثمرش اینه که دوستان در ادامه برسید، ثمره دو نقطه. ثمره لبی یا لفظی بودن این است که در موارد شک اگر دلیل ما دلیل لفظی باشد به اطلاق آن تمسک میکنیم، زیرا اطلاق از عوارض لفظ است. اما در دلیل لبی نمیتوان تمسک به اطلاق کرد، زیرا الفاظ از معصوم نیست. پس در دلیل لبی هنگام شک به قدر متیقن اکتفا میشود، مثلا دوستان همین روایتی که همین روایت رو اگر شما ملاحظه کنید، اوانی ذهب و فضه حرام است اکل و شرب در آنها. خب اگر این متن روایت باشه و ما شک داشته باشیم، شک داشته باشیم اکل و شرب، اکل هر چیزی، مثلا شرب هر چیزی، یا مثلا شک داشته باشیم طلای، هر طلایی، چه طلای زر چه طلای سفید، ما شک داریم آیا مراد از ذهب هم طلای سفید است هم طلای زرد، اگر این متن روایت باشه به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم گفته ذهب و اطلاق داره. اما اگر این متن روایت نباشه، ما دیگه لفظ از معصوم نیست، نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، به قدر متیقنش تمسک میکنیم، این قدر متیقن از طلا طلای زرده نه طلای سفید. این ثمره بحثه، این بحث مفصلیه، در بعضی از حواشی به لطف خدا ما این رو مبسوط قبلا در باب مطلق و مقید عرض کردیم. خب بریم سراغ تمارین، تطبیقات. تطبیق اول، دوستان مستحضر هستید پوست حیوانات رو میبرن دباغی میکنن، یعنی موهاشو میگیرن یه موادی بهش میزنن تا قابل استفاده بشه، یا برای نوشتن یا برای کارها زینتی. خب حیوان میته پوستش هم نجسه، آیا با دباغی پاک میشه؟ یعنی اگر دباغیش کنیم پوستش از نجاست خارج میشه یا یعنی از نجاست خارج نمیشه؟ در این تطبیق میفرماید جلد المیتت لا یطهر بالدبغ، پوست مردار با دباغی پاک نمیشود. عبارت مال کجاست؟ مال مستمسک العروه مرحوم آسید محسن حکیم رضوان الله علیه. خب و قیل تواتر نقل الاجماع علیه، مرحوم سید محسن حکیم داره میگه گفته شده اجماع به صورت متواتر نقل شده. یکی میفرماید تواتر نقل الاجماع، یعنی ما در این مسئله اجماع منقول داریم، پس ما اجماع منقول داریم برای این که پوست مردار با دباغی پاک نمیشد. اگر اجماع منقول رو حجت بدانیم ما هم فتوا میدیم، اگر اجماع منقول رو حجت ندانیم ما فتوا نمیدیم. خب این از این، پس مسئله واضحه، منوط به نظر اصولی شماست که اجماع منقول رو حجت میدونید یا نمیدونید. خب حالا سوال، این اجماعی که اینجا منقوله، منقول به خبر واحده یا منقول به خبر متواتره؟ نکته مهمه، اینا رو باید تطبیق کنید. رفقا گول اینو نخورید گفته تواتر نقل الاجماع علیه، اجماع به صورت متواتر بر این مسئله نقل شده است. چرا به نظر ما اجماع در اینجا منقول به خبر واحده نه منقول به خبر متواتر، گرچه لفظ تواتره در عبارت است؟ چرا؟ چون قبلا عرض کردیم دوستان تواتر اگر دارای چند تا طبقه باشه باید در تمام طبقات کثرت نقل وجود داشته باشه. الان مرحوم سید محسن حکیم اگر خودش هم، یعنی قیل و ما حذف می‌کردیم، خود ایشون می‌فرمون تواتر نقل الاجماع علیه، یعنی من سید محسن حکیم 20 نفر اجماع رو برام نقل کردن. خب برای ایشون میشد اجماع منقول به خبر متواتر، اما برای ما چی؟ ما فقط این رو از سید محسن حکیم دیدیم، بین ما فقط از یه نفر این اجماع برامون نقل شده. پس در طبقه تا سید محسن حکیم متواتره، در طبقه بعدی تا ما متواتر نیست و میدونید نتیجه تابع خص مقدماته. وقتی که طبقه بین من و آسید محسن حکیم یه دونه نقل وجود داشته باشه، من فقط از ایشون شنیده باشم، نتیجه تابع اخصی میشه اجماع منقول به خبر باید. این در صورتی که بود قیل رو ما حذف کنیم، بگیم خود سید محسن حکیم میگه به صورت متواتر برای بنده نقل شده، اما تازه ایشون هم میگه قیل تواتر نقل الاجماع علی، پس این اجماع قطعا جز اجماعهای منقول به خبر واحده. فرع دوم، دوستان اگر زن کافری از مرد مسلمانی حامله شد، حالا چطور ممکنه زن کافر از مرد مسلمان حامله بشه؟ حمل شرعی ممکنه کافر ذمی باشد یک، و ما معتقد باشیم ازدواج با کفار ذمی، مسیحی ها، یهودی ها، جایز. این نظر ما باشه که بعضی این نظر رو دارن. یا نه، این کافر ذمی کنیز مسلمان باشد، یا نه اصلا وطیه به شبهه صورت گرفته باشه. بس این فرض که زن کافری از مسلمانی حامله بشه به لحاظ شرعی، سه تا احتمال ده. یکی نظر ما اون باشه، یکی کنیزش باشه، یکی نوتی به شبه شده باشه. حالا این زن کافر مرد، بچه تو شکمش هم مرده. میدونید کافر رو در قبرستان مسلمان ها ما مجاز نیستیم دفن کنیم، مگر چون این زنی زن کافری که حامل فرد مسلمانی باشه، این نطفه چون پدرش مسلمان بوده مستحضری در حین انعقاد نطفه، بچه تابع اشرف الوالدینه، اینجا پدر مسلمان بوده، بچه مسلمانه. خب این زن کافر رو در قبرستان مسلمان ها دفن میکنن، منتها پشت به قبله دفن میکنن، چون بچه در شکم مادر رو به پشت، رو به جلو نیست. وقتی مادر رو شما به پشت دفن کنید، بچه رو در حقیقت رو به قبله دفن کردید. مادر رو به پشت میخوابونن رو شونه چپ، تا بچه در شکم مادر رو به قبله باشه رو شونه راست. این مسئله شرعی. خب دلیل ما بر این مسئله چیه؟ مرحوم صاحب مدارک آسد محمد موسوی عاملی که عرض کردی نوه دختری شهید ثانیه، صاحب کتاب مدارک الاحکام، ایشون میفرماید این مسئله اجماعی است. میگیم جناب صاحب مدارک خودت اجماع رو تحصیل کردی داری برای ما نقل میکنی؟ میگه نه، منم از علامه شنیدم، منم از علامه دیدم، چون فاصله شون 200-300 سال فاصله داره. میگه منم از علامه دیدم این اجماع رو. پس این اجماع دوستان میشه منقول، دو تا واسطه هم داره، منقول به خبر واحد. بنده فقیه که امروز با این فرق مواجه میشم، اگر اجماع منقول به خبر واحد رو حجت بدانم، بندم به این مسئله فتوا میدم. اما اگر اجماع منقول به خبر واحد رو حجت ندانم، به این مسئله فتوا نمیدم. حالا مرحوم صاحب ریاض سید علی طباطبایی که علامه طباطبایی هم بهش میگن ریاض المسائل، صاحب ریاض میگه این اجماع حجت است. یعنی چی؟ یعنی نظر اجتهادی صاحب ریاضی میده که اجماع منقول به خبر واحد حجته، در جایی که ناقل چی باشه؟ ثقه باشه دیگه. ثقه تر از صاحب مدارک و مرحوم علامه کی داریم ما؟ ببینیم از ثانی، تدفن الکافرت الحامل من مسلمن فی مقابر المسلمین مستدبرن بها القبلت. دفن میشود زن کافری که حامله شده است از مسلمانی، کجا دفن میشه؟ در قبرستان مسلمان. چطوری؟ پشت به قبله. این ضمیر بها برمیگرده به کافره، در حالی که آن زن کافره پشت به قبله است. اجماعا علی ما نقله صاحب المدارک رحمه الله عن العلامه. روی صاحب مدارک بنویسید ناقل اول، رو علامه بنویسید ناقل دوم. همونجوری که روایت‌های ما گاهی دو تا راوی دارن از هم دیگه نقل میکنن، این اجماع هم همینطوره. صاحب مدارک از علامه نقل کرد. فی تذکره، در کتاب تذکره علامه ادعای اجماع کرده، صاحب مدارک هم از کتاب تذکره نقل میکنه. و قال صاحب الریاض، صاحب الریاض رحمه الله فرموده انه حجتون. ضمیر انه برمیگرده به اجماع منقول به خبر صاحب مدارک و علامه، چون ناقل اجماع حجته، ناقل اجماع ثقه. صاحب ریاض هم میگه به نظر من اجماع اگر برای کسی ثابت بشه، مثل این که الان از خبر صاحب مدارک برای من اجماع ثابت شد، و به نظر بنده بین اجماع علما و نظر شارع ملازمه هست، به همین خاطر گفته انه حجته. خب تطبیق سوم، ذهب العلامتو الى ان الحقنت مفطرتون. عرض کردیم سابقا هم جناب مصنف اصرار دارن از کلمه مفطر استفاده نکنن در بحث مبتلات روزه. نظرشون اینه که مفطر یعنی از باب تفعیل تفطیر، فطر یفطر و تفطیر، نه افطر یفطر و افطار استفاده کنند. خب حقن دوستان مستحضرید، ما داروها رو چند مدل مصرف میکنیم. یه موقع دارو رو میخوریم مثل قرص، یه موقع داروها مالشیه مثل پمادها، یه سری داروها رو از به اصطلاح مقعد داخل میکنن، داروهایی که از طریق مقعد داخل میشه که امروز جامدش رو بهش میگن شیاف، شیاف جامد، اینو بهش میگن حقنه. حقنه یه موقع با مایع صورت میگیره که روایاتی هم در فضیلتش ظاهرا هست. بعضی از داروها رو از طریق مقعد وارد بدن میکنن. حالا داخل پرانتز عرض کنیم به عنوان یه فکاهی، یه کسی اولین بار دکتر براش شیاف تجویز کرده بود، شیاف هم خب بلند شبیه موشکه، یه آقا نمیدونسته، فکر کرده این قرص از بالا خورده بود. بعدن برای رفاقش با آقا یه قرصی دکتر برای ما نوشته بود، یه قرص اولا شبیه موشک بود، دوم خیلی دراز بود. خب علامه میفرماید، علامه معتقد است که حقنه موجب افطاره اگر کسی احتقان کنه. حالا نوعا معتقدن احتقان به مایه روزه رو باطل میکنه، نه احتقان به جامد. بنابراین آدم شیاف دیکلوفناکی ضد درد استفاده کنه طوری نیست. این نظر مشهور اینه. حالا علامه فرموده حقنه مفطره، حالا کاری با جامد و مایعش نداریم. میگیم علامه چرا شما چون این اعتقادی دارید، سند شما چیه؟ میگه لأن سید رحمه الله نقل الاجماع، چون مرحوم سید مرتضی نقل اجماع کرد، یعنی سید گفته الحقنت و مفترتون بالاجماع، سید میشه ناقل اجماع. معقد اجماع چی میشه؟ الحقنت و مفترتون. ایشون فرموده لأن سید رحمه الله نقل الاجماع و نقل الاجماع عن الواحد حجتون، نقل اجماع توسط واحد هم حجته. پس یعنی علامه هلی نظر اصولیش اینه که اجماع منقول به خبر واحد حجت است و معتبر. خب به حمدالله رفقا بحث ما در بحث حجیت خبر واحد تمام شد، میمونه بحث ما در شهرت فتواییه. خب دوستان عرض کردیم بحث بعدی ما شهرته، این را هم انشالله تا یه مقدارش رو پیش میریم. ما عرض کردیم در باب زنون 4 تا دلیل ظنی رو بحث میکنیم که ادعا شده ما دلیل بر حجیتشون داریم. 3 تا رو تا حالا گفتیم، ظواهر رو مشهور قبول دارن، مصنف هم قبول داشت. خبر واحد رو مشهور قبول دارن، مصنف هم قبول دارن. خبر به اصطلاح اجماع منقول به خبر واحد رو هم عرض کردیم منصوب به مشهوره که معتبر، مصنف هم با یه تفصیلی پذیرفت. اما ظن سوم یا چهارمی که ما میخوایم بحث کنیم بحث شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی یکی از ادلهی که برای مجتهد تولید ظن میکنه برای مجتهد، و این که آیا جز ظنون معتبر هست یا نه سرش بحثه. اینو میخوایم اینجا بحث کنیم. ببینیم از شهرت الفتوایی، ان شهرت الفتوایی من الادله التي يمكن ان يبحث عنها في باب الادله الشرعيه. شهرت فتوایی یکی از ادله است که میتوان بحث کرد از آن در باب ادله شرعیه، و قد اختلف الاصولیون في حجيتها، اصولیون در حجیتش بحث دارن. اخباریون دوستان عرض کردی اونا اجماع رو قبول ندارن، چه برسه به شهرت؟ شهرت که دیگه رتبهش از اجماع پایین تره. اجماع یعنی نظر همه، شهرت یعنی نظر اکثر. حالا با تفصیلاتی که عرض میکنیم، فین بغل بحث عنها ایزن حتی یتزه دورها فی مقام استنباط الاحکام شرعیه. پس شایسته است که بحث شود از آن همچنین، عنها یعنی از شهرت، ایزن باید بحث بشه. ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر زنونی که قبلا بحث کردیم. چرا؟ تا روشن شود نقش شهرت در مقام استنباط احکام شرعی، آیا نقشی دارد، قابل اعتناست یا قابل اعتنا نیست. خب دوستان اول مصنف فرمودن که ما شهرت رو در لغت معنا کنیم. بعد از اینکه شهرت رو در لغت معنا کردیم، شهرت رو در اصطلاح هم معنا کنیم. شهرت در لغت به معنای بروز و ظهور و وضوحه. شهرت به معنای ظهور و وضوحه. این عبارتی که شما در دعای عهد میبینید، شاهرن سیفی، سیف شاهر، دوستان سیف رو مستحضرید، تا وقتی که توی غلاف خودش هست پنهانه، اما همین که از غلاف کشیده میشه بهش میگن سیف شاهر، میگن فلانی شهر سیفه، او یعنی شمشیرش رو کشید، چون شمشیر رو که از غلاف بیرون کشیدید واضح میشه، آشکار میشه. این که میگم فلانی یه شخصیت مشهوریه، یعنی برای مردم واضح شناخته شده است، تا اسمش رو بیاری قشنگ تصویر و شخصیتش در ذهن مردم آشکار میشه. ببینیم، از شهرت و اقسامها، شهرت و اقسام آن، از شهرت و فی اللغته به معنی ظهور و الوضوح، و منه شاهرن سیفی، فیطلق المشهور علی کل امر ظاهر و واضح. می‌فرماید شهرت در لغت به معنای ظهور و وضوح است و یکی از موارد استعمالش اینه، میگن شاهرن سیفی، روش می‌نویسید در دعای عهد، اللهم فإن حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي، خدایا من از قبر بیرون بیار در آخر الزمان، در حالی که شمشیر رو از غلاف کشیدم و میخوام به یاری حضرت بشتابم. پس نتیجه این که دوستان در لغت شهرت به هر چیزی من واضح و روشنی میگن چی؟ مشهور. فیطلق المشهور در لغت على كل امر ظاهر و واضح. اما دوستان بریم تو وادی اصطلاح. در وادی اصطلاح و تنقسم و فل اصطلاح الی ثلاثه اقسام. شهرت در اصطلاح سه قسم است. پشت قسمت اول و دوم بنویسید خبر. شهرت در اصطلاح اول و دوم دوستان صفت خبره، میگیم حدیث مشهور، خبر مشهور. در قسم سوم دوستان دیگه صفت خبر نیست، صفت فتواست یا حکمه. دقت کنید دوستان، ما یه شهرت در روایت داریم، روش بنویسید، بهش میگن از شهرت روائیه، شهرت روایی هم بهش میگن. شهرت روایی یعنی چی؟ وقتی ما میگیم یه خبری مشهوره، یه حدیثی مشهوره، منظور ما هم شهرت روائیه، یعنی چی؟ اگر نقل یک حدیثی مشهور باشد، یعنی چی مشهور باشه؟ یعنی فقط در یک کتاب روایی نقل نشده، فقط یک سند نداره، بیش از یک سند داره، دو تا نقل، سه تا نقل، چهار تا نقل. مرحوم کلینی در کافی با یه سند نقل کرده، مرحوم صدوق در من لا یحضر با یه سند، فرض بفرمایید در ثواب الاعمال با سند دیگه چند تا نقل داره. حدیثی که چند تا نقل داره بهش میگن حدیث مشهور. خاطرتون باشه قبلا خبر واحد رو تقسیم کردیم به مستفیض و غیر مستفیض، گفتیم تا سه تا رو میگن خبر واحد غیر مستفیض، سه و بالاتر یا بالاتر از سه رو بهش میگن خبر مستفیض. یه عده معتقدن خبر مشهور اسم دیگه همون خبر مستفیضه. پس اگر از شما پرسیدن خبر مشهور یعنی چی، میگه خبری که حداقل سه تا نقل داشته باشه، این طبق یک تفسیر بهش میگن خبر مشهور. در مقابل خبر مشهور میگن خبر شاذ. خبر مشهور دوستان عرض کردیم حدوداً 3-4 تا نقل بیشتر داره. خبری که مشهور نباشه بهش میگن، اگر راویش ثقه باشه بهش میگن خبر شاذ، اگر راویش ثقه نباشد بهش میگن خبر منکر. پاورقی رو ببینید، الروایت المشهوره مقابل الروایت شاذه اذا کان راویها ثقتن، او الروایت روایت المنکره اذا کان راوی ها غیر ثقه، اذا کان راوی ها غیر ثقتن. روایت مشهور در مقابل روایت شاذ، هر موقع راویش ثقه باشه بهش میگن شاذ، هر موقع راویش غیر ثقه باشه بهش میگن منکر. خب ببینیم، الاول از شهرت و فر روایه و هی عبارتون عن اشتهار نقل روایت بین الروات، نقل یک روایتی بین راویان مشهور باشه، عرض کردیم سه یا بیشتر نقل داشته باشه. خب مصنف در هر قسم از شهرت دوستان اول شهرت رو تعریف میکنه، کاربردش رو میگه. شهرت روایی در استنباط حکم شرعی به درد کجا میخوره؟ دوستان انشاءالله در آینده خواهد آمد که شهرت روایی یکی از مرجحات بین دو خبر متعارضه. پس به درد باب تعارض میخوره. یعنی شما اگر دو تا روایت متعارض مواجه شدید، خواستید یکی رو ترجیح بدید، یکی از چیزهایی که سبب ترجیحه شهرته. میبینید این روایت الف با روایت ب درگیره، تعارض داره. میبینید روایت ب 3 تا سند داره، 4 تا سند داره، اما روایت الف 1 دونه 2 تا سند داره. اونی که شهرت داره ترجیح داره. و تکون من المرجحات بین الخبرین المتعارضین و یأتی بحثها فی تعارض الادله. تکونو ضمیرش برمیگرده به شهرت در روایت. شهرت در روایت جزء مرجحات بین دو خبر متعارضه و بحثش در تعارض ادله خواهد آمد. خب دومین مدل از شهرت دوستان، شهرت در عمله. ما تا حالا گفتیم خبر مشهور یعنی خبری که بیش از 3 تا نقل داره. حالا میگیم خبر مشهور گاهی منظور شهرت عملی. خبر مشهور یعنی خبری که مشهور فقها بهش عمل کردن، بهش فتوا دادن، ولو یه دونه سند هم داشته باشه. اینجا منظور شهرت عملیه. روی از شهرت و فل عمل به روایه برسید، از شهرت و العملیه بهش میگن. یا از شهرت و فل استناد هم بهش میگن. و هی اشتهار و عمل الاصحاب به روایت، اینه که عمل اصحاب به روایتی مشهور باشد، یعنی به تعبیری مشهور فقها به روایت عمل کرده باشه. خب اینو قبلا خوندیم کاربردش چیه. قبلا خوندیم اگر یه روایتی ولو ضعیف باشه مشهور فقها بهش عمل کنن، این عمل مشهور جابر ضعف سنده. پس شهرت عملی کارش چیه؟ شهرت روایی مرجح باب تعارض بود، شهرت عملی کارش جبران ضعف سنده. و قد اشرنا فی منتها بحث خبر الواحد الى ان المعروف جبران ضعف الخبر بها. ها برمیگرده به شهرت. در انتهای بحث خبر الواحد اشاره کردیم که نظر معروف اینه که شهرت در عمل ضعف سند رو جبران میکن. دوستان این دوتا هیچ کدوم محل بحث ما نیست. اینها رو میگیم از باب این که محل نزاع روشن بشه عرض میکنیم و این اصطلاحات رو ما در آینده و در کتابای فقهی فراوان نیاز داریم. بحث ما در قسم سوم شهرت در فتوا، روش بنویسید از شهرت الفتواییه. اینجا دیگه دوستان موصوف شهرت یا مشهور فتواست، فتوای مشهور، فتوای شهرت داره. دقت کنید، شما یه موقع یه مسئله فقهی رو میخواید استنباط کنید، میرید هرچی میگردید آیه و روایتی پیدا نمی کنید، اما میبینید فقهای طول تاریخ مشهور فقها فتوا دادن. فرض بفرمایید در مورد حرام بودن طلا برای مرد، مثال فرضیه، فرض بفرمایید بر حرام بودن طلا بر مرد، آیه و روایتی پیدا نمی کنید، اما میبینید مشهور فقها طول تاریخ فتوا دادن حرامه. خب شما چیکار کنید؟ آیا روایتی نیست؟ آیا ما هم با آنچه مشهور فتوا دادن فتوا بدهیم یا نه؟ اگر شهرت فتوایی رو حجت بدانید، یعنی نتیجه این فصل ما این بشه که شهرت فتوای حجت، ما هم فتوا میدیم. اگر شهرت فتوایی رو حجت ندانیم، جز زنون معتبره ندانیم، ما نمیتونیم فتوا بدیم، باید بریم سراغ اصول عملیه. پس به یک بیان شهرت فتوایی یعنی مشهور فتوا دادن ولی مستندی براش پیدا نمیشه. از سالس از شهرت و فلفتوه هی اشتهار و فتوان فی مسئلت فرعیه من دون ان یعلم مستندها. عبارت است از مشهور بودن فتوایی در یک فرع فقهی بدون اینکه مستندش معلوم باشد. و هی التی یبحث عن دلیلیتها علی الحکم شرعی. این همون شهرتی که ما میخواییم بحث کنیم که آیا دلیل بر حکم شرعی هست یا نیست. پس محل بحث ما شهرت فتوایی است. دوستان شهرت فتوایی مصادیق فراوانی داره. دقت کنید، شهرت فتوایی مصادیق زیادی داره. الان بنده چند تا از مثالهاش رو عرض کنم. ما در تعلیق بر اساس به لطف خدا موارد متعددی رو نقل کردیم، مثل این که در کتاب‌های فقهی هست که رو به صورت فرد یا رو به در باز اگر کسی نماز بخونه این کراهت داره. این کراهتش رو شما تو روایت بگردید سندی براش پیدا نمی کنید. اما مشهور فتوا دادن به کراهت. خب ما چه کار کنیم؟ اگر مشورت فتوایی رو حجت بدونیم ما هم فتوا میدیم. اگر بخواید این بحث رو در کتابای فقهی ببینید معمولا میگن فلان چیز مشهورن و لم نجد له مستندن. شما کتاب لمعه رو اگر نگاه کنید مواردی داره میفرماید هازا هو المشهور و لم اجد بهی نصن. این نظر مشهوره ولی من سندی براش پیدا نکردم. هازا هو المشهور و لم اجد بهی خبرن. این مشهور این فتوا رو دادن ولی من روایتی براش پیدا نکردم. اینا همه الفاظ دال بر شهرت فتوایی است. این بحث دوستان بحث مهمی. آیت الله سبحانی در کتاب ارشاد العقول جلد 3 صفحه 196 میفرماید ما مسائل متعددی در فقه شیعه داریم که هیچ سندی نیست براش مگر شهرت فتواییه. ایشون نقل میکند که مرحوم بروجردی فرمودن ما 90 تا مسئله داریم در فقه شیعه که مشهور فتوا دادن ولی آیا و روایتی براش نداریم. لذا این بحث بحث مهمیه. اگر ما شهرت فتوایی رو به عنوان اماره معتبر بپذیریم تکلیف این 90 تا مسئله روشن میشه و ما هم فتوا میدیم همون چیزی که مشهور فتوا دادن. اما اگر شهرت فتوایی رو معتبر ندانیم در این 90 تا مسئله باید بریم سراغ اصول عملی. بلا تکلیف نمیمونیم ولی باید بریم سراغ اصول عملیه. خب دوستان اقوال در شهرت فتوایی چند تا نظر هست؟ نظرات مختلفی در شهرت فتوایی وجود داره. جناب مصنف 3 تا نظر رو نقل کردن. الاقوال فی شهرت الفتوائیه اختلفوا فی اثبات الحکم الشرعی بها علا اقوالن. اصولیون اختلاف کردن در این که اثبات حکم شرعی میتوان کرد به وسیله شهرت فتوائی یا نه بر چند نظریه. نظریه اول منها حجیتها مطلقن، مطلقن حجت است و هو مختار و شیخنا از شهید الاول قدس سر رو. این نظر شهید اوله. شهید اول میفرماید شهرت فتوایی حجته. من ببینم یه جای مشهور فتوا دادن ولو آیه و روایتی نباشه منم فتوا میدم. مطلقا یعنی چی؟ یعنی طبق نظر سوم که تفصیل روشن میشه، یعنی چه شهرت بین قدما باشه چه بین متأخرین. نظر بعدی عدم حجیت است مطلقا، چه شهرت قدما چه شهرت متأخرین. و هو المنسوب الى المشهور بل قیل کاد ان یکون اجماعا. نظر دوم اینه که شهرت فتوایی مطلقا حجت نیست، چه شهرت مال قدما باشه چه مال متأخرین. این نظریه به مشهور نسبت داده شده. تا به حال مشهور همش حجیت بود، حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد، حجیت اجماع منقول. اما تو شهرت منسوبه که مشهور نظرشون عدم حجیته، بلکه گفته شده کاد ان یکون اجماعا، بلکه بعضی ها گفتن بل اتفاق گفتن حجت نیست. نه اینکه فقط مشهور اصولیون قائل به عدم حجیت باشن، ادعای اجماع هم شده در این مسئله، اجماع بر عدم حجیت شهرت. و منها التفصیل بین شهرت الفتوائی عند القدماء فحجتون و عند المتأخرین فلیست به حجت. نظریه سوم میگه آقا این شهرت اگر مربوط به قدما باشه معتبره، مربوط به متأخرین باشه معتبر نیست. یعنی این مسئله رو میبینید مشهور قدما چون این فتوایی دادن بدون سندی که برای ما موجود باشه، یا این شهرت بین متأخرین شکل گرفته. میگن شهرت قدمایی حجت، متأخرین حجت نیست. خب این نظر مالی کیه؟ و هو الذی رب ما یظهر من صاحب المعالم. اینو میشه از عبارات صاحب معالم برداشت کرد، یعنی انتصابش به ایشون هم قطعی نیست. اما اون کسی که این رو پذیرفته مرحوم بروجردیه. وقتاره المحقق البروجردی رحمه الله، مرحوم آیت الله بروجردی این نظر رو پذیرفتن. اما باز نه به صورت کلی، یعنی مرحوم بروجردی گفتن شهرت قدما حجت است، متأخرین حجت نیست. شهرت قدما هم نه در همه چیز، به نسبت الی بعض المسائل، نسبت به بعضی از مسائل ایشون پذیرفته. دیگه مصنف باز نکرده که نسبت به کدوم مسائل، چون عرض کردیم کتاب ما یک کتاب به اصطلاح مرحله آشنایی در علم اصوله. منتها پاورقی ایشون فرمودن لاحظ تفصیله فی بیان الاصول، بیان الاصول تقریرات درس خارج اصول مرحوم آیت الله بروجردیه که به قلم شیوای حضرت آیت الله صافی و گلپایگانی دام ظله نوشته شده. اگر کسی میخواد این نظر رو ببینه که مرحوم بروجردی در کدام مسائل شهرت قدما را معتبر میداند و در کدام مسائل شهرت قدما را معتبر نمیداند، باید به اونجا مراجعه کنه. ما تفصیل این نظر ایشون رو در تعلیق ذکر کردیم. اجمالاً عرض کنیم ایشون در مسائل متلقات، در مسائل متلقات نظرشون اینه که شهرت قدما حجته. دیگه بقیهش بماند، ما هم وارد جزئیات نمیشیم. نکته بعدی دوستان، منظور از قدما چیه؟ چون قبلا عرض کردیم در زمینه قدما دو تا اصطلاح وجود داره، قبلا این رو عرض کردیم. مصنف در پاورقی شماره 3 فرمودن المراد من القدما هنا، منظور از قدما در این بحث ما، هو الفقها الى منتهى زمن شیخ طوسی، تا پایان دوره شیخ طوسی رو بهش میگن قدما. یعنی با این بیان خود شیخ طوسی هم جزء قدما حساب میشه. پس در بحث شهرت فتوایی ما سه تا به اصطلاح سه تا نظریه داشتیم. به اصطلاح تطبیق شماره 1 رو ببینید. 1. تکره الصلات الی وجه انسان، کراهت دارد نماز خوندن به سمت صورت انسان. داداش شما تو خونه خوابیده، شما میری دقیقا روبرو صورتش نماز بخوای، کراهت داره. کراهت در عبادات رو هم قبلا عرض کردی، بعضی هم منتقدن به معنی قلت ثوابه. ولا دلیل علیه ظاهرن الا شهرت الفتوائیه، ظاهرن تا اونجایی که ما میدونیم هیچ دلیلی برش نیست مگر شهرت فتوائیه. خب در لمعه هم این فر به عنوان مشهور ذکر شده. دوستان یکی دیگه از فتاوای مشهور که ما دلیلی از آیات روایت برش نداریم، ترتیب بین طرف راست و چپ در غسل. مستحضری در غسل نظر مشهور اینه که اول باید سمت راست شسته بشه بعد سمت چپ. خب شما وقتی میرید ادله رو بررسی میکنید به عنوان مجتهد تازه نفس، ببینید در این مسئله ما آیه روایت نداریم، ما هستیم و فتوای مشهور فتوا داده. اگر ما شهرت فتوایی رو حجت بدانیم، ما هم فتوا میدیم به لزوم ترتیب. اگر شهرت فتوایی رو معتبر ندانیم، اینجا باید بریم سراغ اصول عملی تا ببینیم مجرایی چه اصلیه. از ثانی قد اشتهر اعتبار و ترتیب بین الجانب الایمن و الایسر فی الغسل، مشهور شده معتبر بودن شرط بودن ترتیب بین سمت راست و چپ در غسل. فان کانت شهرت الفتوایی حجتن، اگر شهرت فتوایی حجت باشد، یعتمد علیها فی الحکم به اعتبارهی، تکیه می شود بر شهرت فتوایی در حکم به اعتبارهی، یعنی اعتبار ترتیب. یعنی اگر ما قائل به حجیت شهرت باشیم، ما فتوا به لزوم ترتیب میدیم، اگر قائل نباشیم فتوا نمیدیم. مسئله بعدی دوستان، شما اگر مقدمه کتاب لمعه رو بخونید، مرحوم شهید در لمعه تصریح کرده فتاوایی که من در کتاب لمعه میارم فتوای مشهوره. صرح الشهید قدس سره فی اللمعه به انه لم یذکر فیها سوا ما هو المشهور بین الاصحاب، نظرات مشهور رو نقل کرده. خب فلو کانت شهرت الفتوائی حجتن یمکن الاعتماد علیها فی الاستنباط حیث تندرج تحت شهرت المنقوله به خبر الثقه. خب دوستان این چون مربوط به پایان درسه، این تطبیق رو میذاریم، انشالله ادامه درس رو توضیح دادیم عرض میکنیم. چون در پایان درس خواهیم گفت خود شهرت دو دست است، شهرت محققه و شهرت منقوله. این فرق مربوط به اون مقداری هست که ما نخوندیم. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.